یه روز باشه تو دیگه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث اتولوژیاست. این که نظریه علامه در قبال نظریه فلاسفه است و اینها، اینا رو توضیح دادم یا ندادم؟ خب چی نگفتم؟ خب باز نکردم. خب پس گفتم دیگه اینا رو. حالا در مقابلش این که در واقع این سیر تصور تصدیق شوق مؤکد فعل، این نظر فلسفه بود که در واقع اختیار داره وسط این کار باشه. بله بله. خب هم بحثای انسان، بحث مؤمن فاسق اینا هم گفتم دیگه. خب دو تا بحث، یعنی پس عملا اینجا که شما میگید من بحث معرفت کلیاتشو گفتم، بحث انسان رو هم گفتم، بحث واقعیت و بحث جامعه، این دو تا مطلب بحثای مهمتریه که باقی مونده. یه مطلب هم درباره زبان هست، اونو اگه رسیدیم آخر بحث اونو میپردازم بشه، اگه نه که دیگه هیچی دیگه به نفع شما. ببینید درباره واقعیت، این طرف ببندم که بازم درباره واقعیت، یا من از کلمه وجود شروع میکنم بعد بینم سراغ واقعیت. یعنی الان ما اینا بحث این است که واقعیت برساخته است، واقعیت محض نداریم. ما این کلمات که داریم ما مطرح میکنیم منظور چیه؟ از خود کلمه وجود شروع میکنم تا برسیم به این کلمه واقعیت. کلمه وجود یه تطور معنایی داشته، این تطور معناییش رو من استفاده توصیفی و اشاره رو گفتم براتون. هر کلمه رو استفاده اشاره میتونیم بکنیم استفاده توصیفی. خب پس این شاید مقدم باشه. ببینید اون دعوایی که گفتیم، من قبلا چند بار این که گفتم واقعیت اوسع از وجوده، منظورم این تیکه بود. ما وقتی یک کلمه رو داریم به کار میبریم، یه استفاده های حقیقی و حتی مجازیه که این استفاده این اصطلاحش رو جایی نگفتم، من استادمون گفته بود ازش دارم استفاده میکنم، استفاده توصیفی از کلمات مقدم بر این. یه نکته بگم که اینم معلوم بشه توش، اونم این است که یه معضلی تو فضای فلسفه ما وجود داره، این معضل یه انعکاس دیگه تو فضای غربیا داره، اونم اون بحث جلسه قبل که میگفتم ما یه معنا داریم در قبال لفظ و یک مفهوم داریم در قبال مصداق. اینا رو جلسه قبل گفتم دیگه. اشکالی که به نظر من تو فضای فلسفه ما هست این است که این اون جمله غلط تو کتاب منطق که منطقی را کار با الفاظ نیست لیک بحث لفظ او را آرزی است، این جمله غلط اشکال تفکر ماست. یعنی تلقی افراد این است که ما کاری با لفظ نداریم، بلکه به خاطر اینکه داریم ما با چی کار داریم؟ ما با مفاهیمی که داریم میاندیشیم کار داریم و با لفظ کار نداریم. اتفاقا به خاطر برخی مشکلاتی که لفظ روی زبان ما میذاره، روی کار ما ایجاد میکنه، مجبوریم یک گزارش بدیم. مثلا ما مشترک لفظی داریم در این حد اون فضای بحث. در که بحث چی؟ مغالطات لفظی فضا مثل چیزایی مثل مشترک لفظی و ایناییست که مشکل خاص خود لفظه. یعنی میگم یک امر کاملا عارضی. اما بحث جلسه قبل ما رو جدی بگیرید، مسئله لفظ اصلا اینقدر عارضی نیست. اینا فکر کنم کلاس شما گفتم ما اصلا وقتی میخوایم تفکر کنیم با گزاره داریم تفکر میکنیم. یعنی استدلال نیازمند گزاره است. گزاره یک قالب زبانیه. این قالب زبانی تعین خاص داره میده به معرفت ما. و اگه تعین خاص میده، پس منطقی رو کار با الفاظ هست. به شدت هم کار با الفاظ هست. حتی وقتی که شما هم با هیئت کار داره، همون خود هیئته چیه؟ ببین خب چرا هیئت جمله اسمیه؟ چرا؟ اولا ببینید شما این که مطلب رو بردید تو قالب الف به است، این بحثی که غربی میگن شما اصلا چون الف به است رو محور قرار دادید، محور تفکر دون شد جوهر و عرض. در حالی که اگر شما پیانگاه کیو رو محور بحثون قرار میدادید، لزوماً مدل تفکر شما جوهر ارزش در نمی اومد. که قبلا هم گفتم مفاهیم نسبت رو برای همین ما تو اینجا گیر داریم. یعنی شما جملاتی که بیانگر نسبته رو برید تو قالب الف به است. من از سن من از سن ایشون بزرگتره، سن ایشونم از سن ایشون بزرگتره، پس سن من از سن ایشون بزرگتره. و چیزش کجاست؟ یعنی وقتی الف بزرگتر از ب است، ب بزرگتر از جیم است، بعد الف بزرگتر از جیم است، حد وسط کجاست؟ خب میدونم. آیا واقعا اون مدله یا نه یه مدل دیگری توی فکر است؟ یعنی ما حالا این ببین در واقع قالب اصلی فکر رو باشیم اینجا. یعنی من حالا شما این طرف شو نیا کنید، پاسخش معلومه دیگه. در واقع ما یه مقدمه خفی داریم، بزرگتر از بزرگتر بزرگتر است. منتها میخوام نکته این است، آیا من هزاران اوصاف که دارم، هزاران عرض دارم، یکی از عرضام بزرگتر از شما بودنه؟ یعنی این عرضی است برای من یا نسبت بین من و شما غیر از عرض منه؟ آیا همواره نسبت قوامش به دو طرف یا یک طرف؟ اگه نسبت این مشکلی که توی لایبلیس هم اگه یادتون باشه اشاره کردیم، اگه نسبت قوامش به دو طرف باشه، پس نسبت داریم مثلا یا نداریم؟ یا تو لایبلیس مخالف نسبت بود دیگه. بحث سر اینه، اینا میگن که آقا این قالب زبانیه به شما این مدل اندیشه رو داره، این مدل معارف رو داره القا میکنه. شما باید این قالب اندیشه در میاد، میری تو یکی قالب اندیشه یه مدل دیگر از معارف در میاد. حرف محل بحث ما این است که ما توی فضای استدلال چاره ای جز گزاره نداریم، چاره ای جز زبان نداریم، چاره ای جز قالب ها نداریم. کلا من جلسه قبل هم حرفم این بود که لزوما گزاره ما رو به نسبیت نمیرسونه. اون تقلایی که من جلسه قبل بیکردم گفتم که اون مثلا از راه مقابل تا به بدیهی برسیم اینها. آیا ما وقتی میرسیم به بدیهی سریع این است که معنا رو میریزیم تو زبان بدون هیچ تعینی تو زبان؟ یا نه وقتی میریدیم تو زبان این زبان ها داره یه باری میریزه روش، برای همین بدی به اون وضوعی که تو فضای خودمون گفتن نیست. ما علم حضوریمون تبدیل میشه به علم حصولی، علم حصولی تبدیل میشه به قالب زبانی. اون حرف جلسه قبل من محور بحث این بود که ما یه علم حضوری داریم، یه علم حصولی داریم، یه قالب زبانی داریم، و اینا سه تا چیزه نه دو تا چیز. اینکه شما میگی آقا ما علم حصولی با علم حصولی داریم کار میکنیم، عرض من این است که اگه منظور شما با وقت این اشکال تو فضای غربی ها محور بحث داشتن رو این طرف که قالب زبانی داره ذهن ما رو رقم میزنه، تو فضای قدمای ما محور رو میزنن این طرف، علم حضوری داره اینو رقم میزنه. حرف من نمیده که دوتاش داره رقم میزنه. وقتی دوتاش رقم میزنه ما سهم هر کدوم معلوم کنیم. اگه سهم این دوتا رو معلوم کنیم بتونیم توی فضای اندیشه درست بریم جلو. خب حالا برای همین یکی از مهمترین کارا تو این فضا، این مقدمه گفتم بیام تو بحث خودم، این است که ما وقتی داریم الفاظ رو به کار میبریم چجوری داریم به کار میبریم. یکی از جاهایی که فلسفه ما بحث کردن، منطقیون ما بحث کردن، این است که ما حقیقت داریم، مجاز داریم، دلالت التزامی داریم، انواع اقسام دلالت که دوستان خوندن. اما غیر از اینا یه چیز دیگه داریم، اینو تو فضای فلسفه ما بحث نکردن، اما یعنی شما میرید سراغ زبان میبینید واقعا همچین چیزی داریم. من میخوام از اون استفاده کنم برای بحث همین وجودی که میخوایم بریم سراغ واقعیت بشناسیم که کجا داره سر ما کلا میره. ببینید ما یه استفاده های از حقیقت گرفته تا مجاز، اون اقسام مختلفی که داشت همش استفاده توصیفیه. یعنی شما وقتی هم که دارید مجاز استفاده میکنید میگید رأیت اسدا یرمی، اسد رو تو معنای شجاعت که یه معنای واقعی بوده برای اسد گرفتید، این معناشو میکشونید میارید روی رجل شجاع. یعنی همچنان با یه واقعیتی رو دارید، یعنی فضا افق حرکت توی معانی درک شده ایست که زبان داره منتقلش میکنه. اما گاهی وقتا یعنی علم حصولی متعینی به یه معنا دارید شما، اما گاهی وقتا هستش که شما علم حصولی ندارید. اینکه گفتم اشاره تو خود اشاره ها اینه، وقتی من بهش میگم این و میگم این و میگم این، ببین همه رو گفتم این، اما اصلا این با این یکی نیست. ببین شما یه میگید مثلا سبزه، حالا ما دعوا داشتیم تو فضای طیفی آبی و سبز داره نزدیک به هم میشه، یه بار میگیم مثلا انسان، توی فضای انسان دیگه میدونیم این انسان نیست، معلوم یعنی تعین معنایی داره مفاد انسان. اما وقتی میگیم این، این خودش تعین معنایی نداره، این تنها کاری که میکنه داره اشاره میکنه به چیزی. حرف معلومه؟ خب حالا یه بار خود اسامی اشاره رو داریم، کاری نداریم، خیلی واضحه. یعنی ما میدونیم اول خواهم ساحت اشاره تو زبان هست، فقط ساحت توصیف نیست تو زبان. یه بار کلمات توصیف میکنه، یه بار اشاره میکنه. اما اونجایی که ذهن ما رهزن میشه، اونجایی است که ما از کلمات توصیفی برای اشاره استفاده میکنیم. مثل چی؟ این مثال این استاد ما میداد، مثال خوبی بود. ببینید، به بچه ای دارید اعداد و اینا یاد میدید، بعد بهش میگید که هر چیزی یا زوجی یا فرد. توی کلاس ریاضی معلم میگه، گفتم اینو؟ بله. اونجایی که ما از کلماتی که بار توصیفی داره به نحو اشاره ای، اینجا اشاره ای بمیسم زیرش، از این کلمات به نحو اشاره ای استفاده میکنیم و همچنان فکر میکنیم داریم توصیفی استفاده میکنیم. الان مثال بزنم با مثال مطلب بهتر معلوم میشه. ببینید، شما یه بچه میگه که آقا هر چیزی یا زوجی یا فرده. دست بر غذا این بچه شما یه مقداری فلسفیه و میاد میگه به شما که خب حالا شما بود هر چیزی یا زوجی یا فرده، سفیدی زوجی یا فرده؟ به شما بگی ببینید، یه بار شما یه مفهوم عدم و ملکه اینها رو میگی، فعلا این بچه که تازه یاد گرفته ریاضی حالا این سوال بی خود کرده، ولی این عدم ملکه رو نیفهمه. یه بچه از این بچه های سرتق نونق، شما این کلمات دارید دنم، از این بچه به تو خورده، گفته شما گفتی هر چیزی، بخواستی نگی هر چیزی، من گفتی هر چیزی، منم یک چیزی که میشناسم سفیدیه، به من بگو سفیدی زوج یا فرد. آقا گیر داده به شما، ولکن معامله هم نیست، شما باید یه چیز بگی بذاری بری بیرون راحت چی. کدومو میگید، زوج یا فرده؟ اگه مجبوری شید یکی از دو تا رو انتخاب کنید، فرد غالبا میگیم. ربطی داره به سفیدی؟ حالا ببینید، اگه نه این که ایشون گفت واقعا طبیعیش اینه، غالبا اگه ما بگن سفیدی زوجی یا فرده، علل قاعده بگیم فرده. چرا؟ چون خلاصه هیچ معنای زوجیت توش نیست، فرد یعنی یه دونه سفید. حالا یعنی یک دونه رو میتونیم همون معنای وحدت که تو فلسفه گرفتیم شامل وجود و همه چی هم کردیمش، از اون معنای وحدتی که مقابلی نیست، یه وحدت مقابل کثرت داریم، یه وحدت شامل بر کثرت، از اون معنای مقابلی استفاده میکنیم. همین شاید کلمه وحدت بهتر شد توی این مثال ما. اون وحدتی که اعم از وحدت و کثرت، کاربرد توصیفی وحدت نیست. مفهومی که وحدت داره به ما منتقل میکنه، وحدت در مقابل کثرته. اما شما گاهی وقتا میخوای یه چیزی بگی، میبینی الان تو کلماتی که دم دستته وحدت براش مناسبتره تا کثرت. الان به این بچه بخوای بگی سفیدی یکی از این دوتا، میره خلاصه فرد با این کلمه مناسبتره تا زوج. مثال حالی یه مقدار مثال سخت‌ترش بکنم. ببینید، میگیم آه الان عدم پراید در این اتاق هست. عدم پراید در این اتاق هست یا نیست؟ ها؟ عدم پراید در این اتاق هست یا نیست؟ حمله بر شاید برکن، عادی فکر کن بچه آدم الان بیاد یکی از وارد اتاق بشه، بگو توی اتاق ما عدم پراید داریم یا نداریم؟ میفهمن. حال بچه نه، بزرگ. این آقای، آقا اینا رو ولش کن، آقای همین آقای که مسئول روی کلاس هست، بگو بیا تو کلاس، بگو توی کلاس ما عدم پراید هست یا نیست؟ پراید نیست، اما عدم پراید هست. حالا دقت کنید، نکته اینه، الان وقتی گفتیم عدم پراید هست، کلمه هست رو با بار معنایی فلسفی که موجودونه به کار گرفتیم، یعنی عدمش موجودیت داره.
عرفیه. ما
زبان
عرفان هم
میگیم، عرفی داره میخوام بگم.
دیدم نیست.
آها خوبه، همین رو خوام بگم. دیدم نیست، یا میگه بعد میگه آقا دیدم عدمش اونجا بود. بعضی وقتا اینجوری سر کار میذاریم. دیدم عدمش اونجا بود. ببینید نکته من این است. ببینید یه بار معنای وجود کاملا مقابل عدمه، موجود کاملا مقابل معدومه، اینا تناقض دارن اصلا، یعنی دیگه اصلا با هم قابل جمع نیستن. اما شما میخوای به یه واقعیتی اشاره کنی که اون واقعیت این مطلب است که پراید در کلاس در نیست. اینه که میخوای اشاره کنی، ما برای اشاره به واقعیت کلمه وجود متناسب تره تا کلمه عدم. برای اشاره به عدم واقعیت کلمه عدم مناسبه، گفتم عدم واقعیت، برای واقعیت نداشتن کلمه عدم مناسبه. ولاش تو کلمه عدم بیارید، حالا اونوریش بگید، بگید مثلا این دیگه عدم در عدم میشه، یه هم پیچیده میشه که حالا الان مثالش تو ذهنم نیومد فعلا، حالا اون نکته اصلیم برسونم. ببین نکته بحث من این است، گاهی وقتا یه مثال دیگری که باز به درد بخوره، ما میگیم خدا بی نهایته، این خیلی راحت داره بکنه. وقتی میگیم خدا بی نهایته، کلمه بی نهایت رو از کجا گرفتیم؟ میدونم نهایت داشتن رو تو چه فضای منظومه فکری گرفتیم؟ تو فضای منظومه ریاضیات و هندسه. یعنی نهایت داشتن مهمترین جایی که تو ذهنمون بلافاصله میره سراغش، تو مکانه، یعنی یا زمانه یا عدده. اینا اولی ترین جاهایی که ما نهایت تو اینجا پیدا کردیم. آخرش میگه آخر چی؟ آخر این جسمه، آخر اعداد، آخر زمان. خب وقتی گفتیم خدا بی نهایته، یکی از میگه آقا جون پس شما میگه خدا مکانمنده که بی نهایته، چون شما بی نهایت تو فضای مکانمندی استفاده کردی. ما بلاسه میگیم نه آقا، ما منظورمون بی نهایت مکانی نیست. اگه کسی گفت خدا بی نهایت مکانی است، میگیم نه خدا بی نهایت مکانی هم نیست. پس حالا اگه خدا بی نهایت مکانی نیست، یعنی خدا مکانمنده؟ نکته بحثم چیه؟ نکتم اینه، کلمات مختلف توی جای حقیقی داره استفاده میشه، توی جای مجازی استفاده میشه، توی جای اشاره استفاده میشه. اشاره ای یعنی شما تو اینجا فعلا کلمه ندارید، از ذیق کلمات، از یه کلماتی که توی فضای دیگه داره استفاده میشه وام میگیری، منظورتو منتقل میکنی. اشاره بخاطر این گفتم. ببین شما وقتی اشاره میکنی، با اشاره میرسونی من چیو میخوام بگم، ولی که تو خود اشارت هیچی درباره این نیست. یعنی تو خود کلمه این هیچ نکته‌ای درباره میز وجود نداره، این فقط ذهن شما رو میندازه سراغ این. اما اگه شما بخوای بگی خب آقا ما میخوایم ببینیم وجه جمع اینها چیه، هم چوب توشون داره هم آدم توشون داره، ببین اساسا این بحث داره رهزن میشه. یعنی شما بخوای وجه جمع کاربرد این رو شناسایی کنید، بگی خب ما مصادیق اینو میذاریم جلومون، ببینیم مثلا اینها همشون جسمانیه، پس یکی از شروط این جسمانی بودنه، پس هازا ربی، پس خدا هم جسمانی شد. تونستم منظورم رو برسونم؟ یعنی این شما اصلا داری اشتباه میکنی که داری وجه جمع برای مفهوم اشارهی دنبال میکنی. مفهوم اشاره نمیخواست این رو روی پیاده کنه، معنای این رو. وقتی که شما میگی که وجود رو برای عدم استفاده میکنید، اصلا نمیخواید وجود رو به معنای توصیفش برای عدم استفاده کنید، میخواید به مفهوم واقعیت. ببین همون مشکلی که سر بحث ماهیت هست، الماهیت من حیث هی لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه. پس ماهیت معدومه؟ نه، لا موجود، لا معدومه. پس موجود، پس ارتفاع نقیضین لازم اومد. آیا ارتفاع نقیضینه؟ یعنی شما میخوای بگید اینجا قائل به ارتفاع نقیضین شدیم؟ میگم نه، اینم نمیخواستیم بگیم. چی میخوایم بگیم؟ نکتهش این است، شما یه ساحتی از واقع داری که این ساحته نه کلمه وجود اولا شایسته شه، نه کلمه عدم. و تو منطق اصالت وجودی یا چون خیلی وجودو میدان دادن بهش، میگن ماهیت عدمیه. از اون طرف هم یه عده برگشتن میگن آقا واقعا ماهیت هم یه چیزیه برای خودش. بعد یه دفعه این اصالت هر دو قائله. در واقع دعوا سر این نبود، دعوا سر این بود که ما یه واقعی درک میکنیم به اسم ماهیت، که این واقع غیر از مدرک ماست از وجود. واقعا وجود، ماهیت، عدم سه تا مدرکن که این به قول این استاد گفتش که خیلی وقتا وجود ثانی نداره، ثالث داره. ان الله ثالث و ثلاثه. یعنی گاهی وقتا این دوتا در مقابل هم شقه، یعنی عدم و ملکه اینه دیگه، عدم و ملکه ثانی نداره اما ثالث داره. یعنی این در مقابلش اینه، اما یه چیزی هست که نه اینه نه این، نه اینه نه این، نه معنی که این نیست و سومی اینه. ببینید حرف معلومه چی؟ عدم پراد مثال خوبی نبرد، همون کور و بینا رو در نظر بگیرید. ببین وقتی میگیم این بیناه، این یکی کوره، بعد میگیم سنگ کور نیست، معنیش این نیست که بینا هست، و معنی همین نیستش که یه چیز سومی داریم در ردیف بینایی. میگیم آقا اصلا اقتضای بینایی تو این نیست، برای این چون اقتضاش نیست نه بینا بهش بگو نه کور بهش بگو. بعد شما یه بار برمیدارید، حالا میخوای الان به سنگی که نه بینایی نه کوره، کدوم این دو تا کلمه بیشتر میخوره؟ کور بیشتر میخوره. چرا؟ ببین وقتی گفتی سنگ کوره، نمیخوای بگی کوره به اون معنای ما، داری استفاده اشاره میکنی، میبینی این چون یه جور نداشتنه، این نداشتنه کلمه کور بیشتر اونو میرسونه، اونجا یه جور واقعیت داشتنه، اون واقعیت وجود بیشتر میرسونه، ولی واقعیتش خودش عدمه. ببین منظورم از استفاده اشاره این بود. خب اون مشکلی که به نظر میاد توی فضای فلسفه ما رخ داده این است که بحث‌های وجود، ببینید حال برای این کلی تکلف افتادن دوش. آقا خود بالاتر که به شدت دچار مشکله. باید دیگه همون آیچید الماهیت من حیثیه نیا کنی، تعلیقات متعدد رو واقعا من البته شرح منظومه رو یادمه، من اسفار نبودم، ولی شرح من ها؟ نه شرح منظومه تعلیقه ها رو ببینید چه دعواییه. آی ال خود مرحوم سبزواری آخر قائل به این میشه که آقا جون ارتفاع نقیضه مال کل حساس وجود، حساس عالم نیست، حسه های از عالم هست که ارتفاع نقیضه در اونجا مجازه. بعد خب من همین دارم میگم، خب دعوا محلش کجاست؟ نسبت به چی؟ ماهیت، ماهیت و من حیث هویه، طبیعت انسانیه، همون سوق ربوبی، سوق ربوبی به قول این استاد ما همیان ملا قطبه، هرچی کما آوردیم انداختیم سوق ربوبی. من از این حال دفاع کردم برای شما دیگه. خب آقا سوق ربوبی یعنی چی؟ یعنی خدا تجزی برمیداره یه جاهایی مال خدا. آقا سوق ربوبی یعنی چی؟ ساحت خدا، علم داره که ساحت وجود خارج از برای همین. خب احسن، اون ساحت واقعیت داره یا نه؟ همین تمام سوال ما همینه. میخوام بگم ببین ما همون میفهمیم یه ساحتی هست که واقعیت داره، نمیتونه بهش بگی وجود داره، چون ساحت قبل از وجوده. خب وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. خب همون بگو چی داره. نکته من همینه، ببین کلمه وجود یه سعه مفهومی داره، با این سعه مفهومیش تا یه جایی داریم دقیقا میدونی چی، شبیه بحث ماده، ماده یه سعه مفهومی داره، تا یه جایی واقعیت رو با شرح میدی، از یه جایی به بعد میگه آقا جون واقعیت داره ولی ماده نیست. مخواب تو فضای فلسفه ما یک کاری که کردن مثلا میگم وجود مجرد، وجود مجرد از جایی که تو فلسفه ما پیشرفت فهمه، همون دارم میگم واقع نه دیگه، همون دارم همینجا رو میخوام بگم. میخوام بگم ببینید یه جایی این همین که شما ببینید یه آدم الان با این مادی ها بحث کنید، تو بحثو میگه آقا جون واقع هستی داره یعنی مادیه، اون اصلا میگه هستی یعنی مادی، چه اشکالی بهش بگیریم؟ نکته میخوام منظور رو برسونم، حالا اول مناقشهشو ول کن، منظور رو بگیرید چی میخوام بگم. او که داره میگه هستی یعنی مادی، ما بهش توضیح میدیم آقا جون هستی در چه جوری، حالا بریم بازم برام سوال خود کلمه هستی، الان اصل نکته که میخواستم بگم میمداری داری باز شد، بریم سوال کلمه هستی یا بریم کلمه وجود که بهتر از هستی، یا موجود. کلمه موجود تطورش تو تاریخ ببینید، موجود یعنی چی؟ نه لغتش یعنی چی؟ یعنی ما یوجد، آنچه یافت شده، آنچه وجده، ما وجده. خب ما وجده تو زبان عربی میدونید موجود به معنای امروز ما تو زبان عربی وجود نداشته، برای شما تو صحیفه سجادیه یالا رفت تو صحیفه سجاده، یا تو که دعای امام سجادش مطمئنم، منتها یادم رفت تو صحیفه بود یا جای دیگه است، یه روایت هست توی نرم افزار جامع احادیث بدین سری پیدا میکنه، میگه لا انه لا موجوده، داره اوصاف خدا میگه لا چنین لا چنین لا موجود لعن چی؟ نه نه لا موجود لا معدوم نه، میگه که فیدرک فیشعر، یه میدونم یه عبارت اینجوریه، از این عبارت میگه لا چنین پد چنین میشه، لا چنین پد، یه عبارت هستش توی روایات، یکی از روایات این است که لا موجوده که ادراک شود. نکتهش این است کلمه وجده کاربرد اولیش تو ادراک مشاعری بوده. چی؟ روایت، این روایت نیست، این شرح علماست، از این عبارات روایت لا موجوده رو بزنید توی صحیفه داری اگه دارید. حالا میرم سراغ کلمه واقعیت، میرم کلمه واقعیت. نکته که میخوام بگم اینه، آخر نکته میگم، مثلا گام به گام میرم سراغش. و کلمه موجود یه تعین معنایی تو زبان ما پیدا کرده که این تعین معنایی ظرفیت این رو نداره که کلمه همه واقعیتش در بر بگیره. فعلا کلمه واقعیت اون تعین رو پیدا نکرده. اگه کلمه واقعیت هم اون تعین رو پیدا کنه، باید بگیم اون یکی چیچی از واقعیت اوسعه. فعلا این کلمه واقعیت دارم استفاده میکنه با قدری که نرفتن سراغش. اینو دیدم به شما گفتم، این آقای دکتر دینانی خیلی سال قبل میگفت، من اون موقع نفهمیدم چیه، الان میفهمم چی میگفت. ایشون میگفتش که ارسطو یه کلمه وجود رو تو فلسفه آورد، همه فلسفه رو گیر انداخت. گفته بودم که شیخ اشتا خواست از دل این بکشه بیرون، نتونست بکشه بیرون. میخوام الان این گیر انداختن رو توضیح بدم. واقعا ببینید، کلمه وجود تو حالت اولیش تو زبان عربی این موجوده که ما فهمیدیم نبود. به نحوی که امام معصوم به راحتی میگه خدا موجود نیست. موجود نیست یعنی موجود نیست به معنی که ما فهمیم، قطعا معنیش این نیست. موجود یعنی اسم مفعول، واقعا این یعنی پدیده نیست به قول ماها، یافت شده نیست. ادراک محسوس ما نمیتواند او را به چنگ اندازد. احسن به هستی یعنی چی؟ حال دوباره میرونی سر کل هستی. بود چیه؟ ببین مخوام دکتر من اینه، یکی یکی شروع کنیم. آقا ببینید، این کاری که هایدگر کرد بهترین کاری بود تو فضای فلسفه. یعنی شما داری با زبان میاندیشید، وقتی با زبان میاندیشید وایستا تو زبانه، توقف کن ببین زبانه چی کجا داری براتید، همینجور نرو پای کارت. اشکالی گفتم تو فلسفه ما هست اینه که حواسشون نیست که با زبان دارن میاندیشن، فکر کنن با علم اصولی دارن میاندیشن، در حالی که توی قالب زبانی گیر افتادن و این قالب زبانی دائما داره رهزن میشه، حواسش نیست. احسن همون. اما در این حال داری میدیم بهمون. نکته اینه شما یه جا همون دارم خواهم میگم مخواب. اما زبانو منقهش نکنیم سرمون کلا میره. همه حرف من اینه، میخوام این منقش بکنم. ببینید وجود چه تطورات پیدا کرد که الان بار معنایی پیدا کرده، از یه جای دیگه ظرفیت تطور پیدا نکرده. بذار من این تماش کنم مطلبمو. این میخوام بگم این وجود یه توسعه معنایی پیدا کرد، تا یه جایش توسعه معنایی بود، از یه جای که باز میشه توصیفی، از یه جای بعد دیگه توان توصیفی نداشت، شد اشاره ای. تا زمانی که بار توصیفی داشت احکام وجود روش پیاده میشه، نتیجه ما آخر بگیرم. وقتی که افتاد تو استفاده اشاره، دیگه احکام وجود روش پیاده نمیشه، چون احکام وجود مال وجود توصیفی بود. ببین من این حالا چند مرحله رو سریع بگمش. ببینید اولین معناش این بودش که آنچه مشاعر ما بتواند درک کند، این گام اول مفهوم موجود بود. از این یک گام رفت جلوتر، گاهی وقتا مشاعر ما خودشو درک کند، ذهن ما رفت سراغ جایی که گاهی وقتا خود شیء رو درک نمی کنیم، اثر شیء رو درک می کنیم. مثلا شما اثر آتش رو می بینی، میگی آتش موجوده، وجد تو ناره، تو دیدی آتش رو دست داری بهش یا نه؟ الان که گفتی وجد تو نار، داری اثرش رو درک می کنی که میگی اونه. این معنا و معنای قبلی توسعه یافته است، یعنی خودش رو دیگه درک نکردی، یکی از آثار اون درک میکنید. بله. ببینید خودش که دارم میگم، اون فضایی که یه بار شما حس شما حستتون آتش رو میابه، یه بار حس شما آتش رو نمیابه، یه چیزی دیگری رو میابه که اون چیزه آتش، دلیل بر آتشه. در حد استدلالش قابل، میتونی شما مناقشه فیزیکی با من بکنی، منتها فعلا تو فضای عرف عادیش بریم جلو، اونجا که داری تو فضای مناقشات فلسفی نبوده، میخوام یعنی همونجا عرف ما بین دود و خود آتش فرق میذاره، ولی توی نگاه دقیق خود آتش هم یه مشکل دیگه، یه چیز دیگه است. و میخوام فعلا ما بریم کار زبانی رو دارم میگم جلو، میگم عرف عادی میگه من دستم تو آتش سوخت، ولی وقتی که دودو میبینه، دودی که میگه آ تا اینجاش آتیشه، وقتی شما میگه تو تصویر میذاری میگه اونجاش دوده ها، اینجاش دیگه آتیش نیست، اینجاش آتیشه. تو همون معنی عرفی بریم جلو. پس اما اینجا هم کاملا وجد تو رو برای آتش به کار میبره. از این بالاتر یک جای دیگه، این تا اینجا فضای ما اینجا، تا اینجا غربی با ما همراهن، یعنی غربی میگن وجود، منظورشون غربی منظور ماتریالیست ها، ماتریالیست ها تا اینجا وجود قبول میکنند. اما ما تو فضای فلسفیمون اومدیم گفتیم نه فقط اثرش رو با مشاعر درک میکنیم، بلکه اگه برهان داریم بر اثر داشتن او، این رو هم بهش میگیم موجود. گاهی وقتا واقعیتی داریم که خودش اثر نداره، خودش درک نمی کنیم، اثرش هم درک نمی کنیم و اصلا اثرش هم اثر درک مشاعری فرض نداره براش. مثل چی؟ مثل مجردات. تو فضای مجردات در زده این چون من نشیدم
نه در نزده
آسان
صورت
بده که این سال میرم کردید تلپاتی گردی بوشیده ها. بله بابا دمتون گرم، خیلی فوق پیش رفته است اینا. ببینید این ما از یه افق دیگری تو تفکر فلسفی ما رفت جلو، دید یه واقعیت هایی داریم که این واقعیت ها به لحاظ اثر داشتن مثل این واقعیت هان، اما مدرک مشاعر حتی اثرش نیست، برهان داریم که این اثر داره. گفتم مثل مجرد دیگه، الان مجرد راحت میتونیم فهمیم. کم کم ما کلمه وجود همچنان توسعه دادیم، اینم در بر گرفت. معلوم شد تا اینجا شو بذارید، هنوز مجرد نبود، یکی دیگه داشت، مجرد مرحله بعدیش بود. برهان داریم بر اثرش، مثل فعلا هنوز تو مادیات، مجرد گام بعدیش بود، زود گفتمش. برهان داریم بر اثرش که ساحت عالم مادی فعلا. مثل چی؟ مثل چیزایی که امروز تو فیزیک فعالن، به اموری مثل ماده تاریک، مثل انرژی تاریک، مثل سیاه‌چاله. سیاه‌چاله رو ندیدن نه اثرش گرفتن، اما برهان دارن به خاطر امر دیگری. اینجا یک واقعیتی هست، به برهان عقلی اثبات کردن وجودشو. اینم قبول دارن. آره تا اینجاش اینم قبول دارن. بله بله، همون میخوام بگم که، یعنی میخوام یه گام دیگه، اینم ببینید تو فضای موجودون دارن استفاده میکنن. از این بالاتر گاهی وقتا ما برهان حتی داریم که این اثر مشاعری ندارد. ببین اینجا شما برهان دارید اثر مشاعری ندارد، اثری ازش نیافتید. برهان شما با این مقدمات به اون رسیدش که یه شیء زی اثری هست، اما ما تو مجردات برهان داریم که اثر مشاعری ندارد، اما میدانیم زی اثر است تو متن واقع، چون برهان آوردیم تو زی اثر بودنش، به این جهت بهش گفتیم موجودون. اون نکته که تو تمام اینها مشترکه این است که تو تمام اینها کاملا موجودان به نحو توصیفی در مقابل معدومان بود، وجود کاملا همون نقطه مقابل عدم بود، و تو اینجا شما احکام وجود پیاده میکنید. منتها مرتب هر چیز فکر قوت پیدا میکنه متوجه میشه آقا جون من حواسم باشه اینها همه اینا نیستا، یعنی این یعنی ممکن است یه چیزی مادی باشه، الان ما میگیم ممکن اصلا مادیش هم ماده روشن باشه در حال ماده تاریک، یعنی احکام ماده روشن با احکام ماده تاریک فرق داره. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی شما داری میفهمی که حواست باشه احکام اینو نه الزاما تو این یکی رو پیادهش کنی ها، بلکه احکام اینو تو اینجا پیاده میشه، یعنی هر مفهوم بزرگتری که پیدا کردیم شامل قبلی ها میشه، اما قبلی لزوما شامل این نمیشه. دعوای ما ماتریالیستا سر همینه دیگه. نه 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 سب کنیم، منظورم هنوز منعقد نشده. خب پس سوال کردید ذهنم نشه بزنم آن تو این فضا. حالا من اول تو مجردات یه مقدار مجرد ازیتون کردم، قبلا نکرده بودم. مجردات به نظر من فضا گفته بودم سر کاریم، آره هر چی بدنم کنیم دیدی تو مجردات. ببینید وجود یه اقتضائاتی داشت به خودی خود، از جمله اقتضائات فضای وجود که ما درک کردیم که تو تمام اینها پیاده میشه تشخصه. تشخص فردیت منظم بودن، یعنی منظم دوباره منظم میشه مادی. منظور معنی تشخص دیگه، وحدت معنی خاص کلمه، نه وحدت معنی عام. خب این تشخص از لوازم وجود بود. از اون طرف ما تو عالم واقع به عالمی رسیدیم که میابیم کلیاً اون واقعیت، کلیاً کلیه طبیعی دو معنی دقیقش، نه کلیه در مقابل جزئی، ولی کلیه در مقابل جزئی هم داریم. ما هم ادراک کلی داریم، هم ادراک کلیمون تو تایید دلیلش به کلیه طبیعی تعلق میگیره که کلیه طبیعی حقیقتاً لا کلیه ولا جزئیه. اما حالا چطور تو فضای کلیش دیگه خالص کلی که داریم، این کلی که داریم اون دعوای سنگینی که تو قرون وسطا رخ داد، کلیات چی ان؟ یونیورسالز آخر بودن، کلیات اسمن. چرا؟ ببینید فضای قرون وسطا وجود مجرد رو قبول داره، اما میاد میگه آقا ما که میدونیم کلی وجود نداره، چون اگه وجود داشته باشه باید فرد باشه، باید شخص باشه. به این گفتن هیچی نیست. آقا هیچی نیست، این طرف فلسفه کشتن خودش رو میگن نه کلی هست. اما چیه؟ کلی طبیعی یا افلاطونی شد، مسل افلاطونی، یا کلی طبیعی در ضمن فرد، آخرش کلی چیه؟ یکی از نکته ها این است که آیا کلمه وجود تاب کلمه کلی رو دارد؟ واقعیت کلی؟ بله، از این جهت که تو این افق که داشتیم میرفتیم همه اینا واقعیت داشتن. ببین الان تو اینا من میتونم بگم آقا موجودان، میگم من واقعیون، این صندلی، این میزه واقعیون، اثر داشتن آتش واقعیون، نمیدونم وجود موجود مجرد واقعیون، به همین ترتیب میتونم بگم کلی هم واقعیون. این کلمه واقعی، کلمه واقعی تو فلسفه وارد نشده با این، یعنی با لحاظهای فلسفی، یعنی شما از اول فلسفه تا آخر فلسفه کلمه موجودون رو با دقتهای فلسفی مکرر داره به کار میبری، اما کلمه واقعون برای شما میگه که واقعا امتناع تناقض محال است. حالا امتناع این مشکلی که علامه طباطبایی بد جور توش حالا بزرگ اول گیر کرده. ببینید آقا جون، شما میگی باید مطابق با واقع باشه، ادراک مطابق با واقع، مطابقش واقعی باشه. خب مطابقش اگه واقعیت مساوی شد با وجود، بعد امتناع تناقض واقعیون یا نه؟ شک نمی کنی که واقعیون. واقعش چیه؟ علامه یه جور فرار کرده اینجا گیر میفته. کجا فرار کرده؟ علامه میگه گزاره های عدمی واقع نیستن، اصلا گزاره نیستن، عدم الگزاره اند، عدم الحکمه، حکم به عدم، عدم الحکمه. این جمله مسئله رو تو گزاره معدوم حلش میکنه. وقتی شما میگی مثلا میز نیست، حرف علامه اینه، میگه شما گزاره نگفتی، شما میز هست و کنار گذاشتی، عدم الحمله. آره، اما خب شما تو اونجا میه حلش کنی، توی جایی که ضرورت عدم داری چی اینم گزاره ندارید؟ ما میگیم به ضروره تناقض محال، اصلا محال یعنی این دیگه، ضرورتاً اینجوریه، امتناع هم ضرورت حمل داری شما. ببین شما حمل عادی رو عدم هم که کاملا خلاف وجدانه، ما میفهمیم حمل کردیم عدم رو بر این، اما تو حالا میگه اونجا با علامه تسامح بکنیم، تو ضرورت هم چیکار میخوای بگی؟ ضرورت حمل میخوای بگی چیه؟ خیلی. چیه؟ خیلی. هم خیلی نیست دیگه، نه عدم الحمل، یعنی ایشو عدم الحمل دیگه اون فضاش معنی نداره، ضرورت داشته باشه که حمل نکردن. تو بعد هم داری میکنی، داری میفهمی عدم تناقض هم کردید. ببینید یعنی اون که شما میفهمی این واقعیه، اما کلمه واقعیت نیفتاده دست فلاسفه ما مثل کلمه وجود. به همین فعلا این تعبیر اینا جایی میگیم، گفتش که آقا کلمه واقعیت اگه یه زمان کلاسیک بشه، یعنی مثل کلمه وجود سر و تش بسته بشه، دوباره باید بگیم کلمه دیگه. برای اینکه قرار میگه نفس الامر، نفس الامر اوسع از وجوده. واقع اینا کلمه نفس الامر، کلمه وجود، واقعیت، اینها چون کلمه ایست که فعلا چنگ ما نیفتاده، اگه شما چنگ انداختیش دوباره بنام بعدا مشکل خواهیم خورد. یعنی حالا ما یه واقعیت هایی داریم، نمیتونیم انکار کنیم واقعیتشو. ببینید مثلا تو فضای ریاضیات که اینشون تو اون یه مقاله اگه خواستید بخونید، یه وبلاگ اعتباریات من درست کردم بحثای ایشون رو، به اعتباری همون گوشه سایت من لینکش هست. جلسه اولش فکر میکنم 13 تا حوزه از واقعیت مطرح شده که هیچ کدومش نمیتونیم موجودان بهش بگیم، نه فقط یکی، مثلا یکیش حوزه ماهیت، یکی حوزه استحاله ها، یکی حوزه استلزامات، یکی حوزه اعداد اول. اعداد اول هم مثال بزنم قشنگه، برهان ریاضی داریم که سلسله اعداد اول بی نهایته. این فرق میکنه با اعداد طبیعی. اعداد طبیعی میگی بی نهایت، میگه آقا تا کجا میریم، میگه هر وقت خسته شدی ولش میکنی، اینجوری تو فلسفه میگفتن به ما. اما اعداد اول این نمیتونن اینو سرش بگن، چرا؟ چون برهان ریاضی داریم اعداد اول بی نهایته. بعد یکی از افتخارات ریاضیدان ها که ظاهرا خیلی هم کار توی فضای ریاضی داره، اینکه عدد اول بعدی رو کشفش کنن، ظاهرا رقمش فکر میکنن گفتن میلیونی شده الان با تجهیزات، الان با کامپیوتر ابر، کامپیوتر چی گفت مثلا آخری که کشف کردن 12 سال مثل اینکه اگه اشتباه نکنم فلان، اینقدر کامپیوتر رو به هم زایمه کردن بیکارن ولادی، که عدد اول بعدی رو کشف کردن که عدد اول بعدی رقمش فکر میکنم میلیونی یا 300 هزار بود یا میلیون بود، الان کمی شک کردم، یه رقمش ها اینه، اینقدر عدده. میدونید چون اصلا صفر که نباید بیاد وسط کار اصلا، خب یعنی آخر کار منظور. ببینید خب الان که اینو کشف کردن، همه ریاضی‌ها میدونن عدد اول بعدی هست. هست یعنی هست یا نیست؟ کجا تو ذهن کیه؟ یعنی مبهزا داره؟ عرضی است برای یک معدود. الان عدد ما عرض معدودش کجاست که این عرضشه؟ یا نه هست اینجا زن هست نیست؟ یعنی این می‌خواستیم بگیم واقعیت داره، گفتیم هست. تبایع، اون حرفی که گفتم تو اینجا، تبایع کلیه واقعیت دارن، میابیم واقعیتشونو. بعد شما میرید یه بحثی داری تو فلسفه ما، میگی عقول مجرد، بعد از اون طرف گیر شدیده که این عقول کلین یا شخصن. بعد آخر یه کلمه تو فلسفه ما درست شده که مثل کلیه سعی، کلیه سعی کلا میدهی سر خودمون. رو کلیه سعی بید فکر کنید، برید بخونید کتاب ها رو، میگی کلیه سعی جواب ما رو بده، کلیه یا نه؟ آخر نه، کلی نیست، شخصه. آیا شخص کلیه؟ نه، شخصیه که شمول داره. شمول شخص بر اجزا میشه شمول کل و جزه. شخص چجوری میتونه شمول داشته باشه بر افراد؟ یعنی یه واقعیت میابیم این همه هم یافتن این واقعیت. الان من که میگم انسان، شما میفهمید چی دارم میگم؟ انسان فهم کنه با زید. اما در حالی که میابیم، هی میخوای با کلمه وجود برش حمل کنیم. به زید میتونی بگی زید موجودون، اما به انسان، به ما و انسان میتونی بگی موجودون. خب این موجودون، این ماهیت من حیثیه. ببینید نکته بحث من این بود. اگه خب حالا این، حالا سوال جای سوال دارید. باشه، داریم نه داریم بغیر هستش. داریم یعنی چی؟ کجا داریم یعنی هست؟ کجا یعنی هست؟ داریم یعنی هست؟ نه، این عدم چیز عدمونو دارد، لازم دارد. اصلا اینقدر کل... ببینید نکته اینه، نه هست نیست، نیست.
بدم با اون نقص
الامر ها رو تعریف. باشه، فرق نمی کنه. نه، نکته اصلی بحث من این بود، اگه فهمیدیم که حوزه های واقعیت داریم، شما سر کلمه واقعیت هم اصلا من اصرار نمی کنم، حوزه هایی داریم. همه بحثم برای این میخواستم بگم، ببینید وجودون رو تو اینجاها میتونه برای احکام وجود مثل علیت، احکام وجود تو تمام اینا پیاده میشه. این یعنی شما احکام وجودی که آوردی بالا اینجاست، یعنی مال این ساحت، برای این ساحت قبلی هم در بر میگیره. اما مادام که شما احکام وجود چیه؟ احکامی است که به نفع معقول ثانی فلسفی توصیفی داری به کار میبریدش. میگی ممکن الوجود علت میخواهد. اما دقت کنید، حالا ممکن الوجود علت میخواهد، امکان وجود هم علت میخواهد. ممکن الوجود یعنی امر که میشه ماهیت، که داره کلی چیزه. ممکن وجود ماهیت متعین است، شخصی است که علت میخواد. حالا میخواد امکان وجود چی؟ نه، امکان وجود علت میخواد. امکان وجود واقعیت و واقعیت ها هست یا نه؟ امکانش ها، نه ممکن الوجود که خودشه. ما خب معقوله ثانی بگم، شما یه معقوله ثانی ما به ازا، این گفتن جای خوب فلسفه باز، ما به ازا نداره. خب ما به ازا نداره یعنی وجود نداره. باشه، همون ما به ازای ذهنی داره یعنی چی؟ یعنی اصلا از مشکلات دیگه خود کلمه وجود ذهنی دارید. حالا گیروس شهیدترش بکنم، شما میاد با حمل اولی، حمل شایع، مسئله رو حل میکنید. ببینید واقعا این مسئله حل شده یا نه. مسئله حمل اولی میگی کلی جزئی، کلیست جزئی، جزئیست. میگی دوتاش صادقه، یکی به حمل اولی، یکی به حمل شایع. اگه حمل یعنی حمل موجودان، اون که قاعده غلطی که میگن ثبوتش این لشه این فعول ثبوت مثبت لاست، ثبوت اونجا یعنی وجود دارن میگیرن، که من الان غلطه، یعنی شما موجودون رو دارید صدق میکنی برش. خب موجودون به حمل اولی دو گلی بیادش کنم، کلی کلیست، اینجا این کلیه به حمل اولی موجودون. اگه به حمل اولی موجودون، پس شخصون یا شخصون یا شخص نیست؟ میدونم توی که تو ذهن ما موجوده، همون مقابل خب باشه، همون مخوام بگم. ببینید تو جزئیش بگم، بعد بیام سراغ کلی. جزئی کلیست، میگن ساحت این حمله اولیه. حمله اولی یعنی تو ذهن موجود است. میگم تو ذهن موجود است، اینم هم مثل همینه دیگه، نمال هم ساحت حمله اولیش، این موجود است تو ذهن. اصلا کلمه این آقای خدا، یعنی از گناهان ما درگذره، این آقای دکتر وحید، از این اساتید فلسفه زبان و این هاست، فلسفه ذهن و این هاست، بعد ایشون من شنیدم ازش که یه مسخره کرده بود وجود ذهنی رو. خیلی اون موقع بود که من فلسفه اسلامی خیلی دفعه میگم این بنده خدا فلسفه اسلامی مشکل داره فلان بیسار. بعدن فهمیدم بنده خدا حق داشت. شما میتونستی کلمه وجود ذهنی بگی مشکل رو حلش کنی؟ یعنی با کلمه وجود مشکل ما حل شد تو ساحت ذهن؟ یا تو ساحت ذهن ما داریم واقعیت درک میکنیم که نمیتونیم بهش بگیم موجودان؟ کلی موجودان، کلی تو ذهن رو دارم میگم، موجودان یعنی یک وجودی دارد، یک وجود. آه یک وجود دارد چی رو سد میکنه بر کثیرین؟ مفهومش موجودان یا نه سرمون داریم فرق نمیکنه، مفهومش موجودان. آه این مفهومه چی رو هم سد میکنه بر کثیرین؟ محتواش موجودان. هی شما یه جای دیگه میبریه، ببین دقت کن، من اونی که داره صدق میکنه بر کثیرین اونو بگو. اون موجودان، موجودان در حال که موجوده میتونید کثیر باشه در حال که واحده، همون حیث، همون حیث واحدش. ببین شما موجودان مساوق وحدت میدونید، درست هم از این دیگه فلسفه قابل تطبیقه. تطبیقش تطبیق واقعیه یا دو تا عکس رو هم انداختنه؟ یا تطبیق میگیم که دو تا عکس رو هم تطبیق که این نیست، تطبیق میگه حمله بر کثیرین عین اونه، وحدت داره با اون، با مصادیقش. کلی چجور چیزیه؟ کلی یکی وایساده اونجا، هزار نفر وایسادن زیرش، این که نیست کلی. همین دارم میگم، خوبه، همین سوال خوبیه. درخت درخته، شما میگه حمله اولیه، من میگه حمله اولی درست. نه اون محتوا رو سوال دارم میکنم، ببین دقت کنید به حرف من، میخوام اون حیثی که داره حمله بر کثیرین میشه اونو دارم سوال میکنم. حمله بر کثیرین رو بگیرید، داشا بگید یه چیزی دیگه داره، بگید اون یه چیزی داره، میگم هر چی اسمی بذارید، اون که داره حمله بر کثیرین میشه. تو حمله بر کثیرین حرف افلاطون خیلی حرف دقیقی بود، میگه مسل تو تمام افراد حضور داره. بعد شما میبینید اونا تو فلسفه ما آی کابلسون اشکال قشنگی میگیره به ارسطو، میگه آقا ارسطو این کلیه طبیعت تو چه فرقی کرد با مسل افلاطون؟ کلیه طبیعی در ضمن تک تک افراد موجود است. خب موجود است، یعنی موجود است. خب اگه موجود باشه اشکال افلاطون میاد، اشکال افلاطون میاد چی بود دیگه؟ میگه اگه موجودی توی من باشه تو شما نیست، اگه تو شما باشه تو من نیست، اگه تو ما دوتا شریک باشین تو موجودی، من تو اینجا شم شما تو اینجا شید. اونی که منم، مگر اینکه من در طول شما باشم، شما آدم ذهنید، شما میتونی با اون شریک واقعی باشی، اما من با شما نمیتونم شریک باشم توی چی. اشتراک چجوری میشه؟ در حالی که ما اشتراک رو به وضوح میابیم، انسان تو تمام مشترکه. یعنی یه انسانی که تو منه همون توی شماست. خب اگه تو من باشه که شما نیست، پس من و شما یکی هستیم. افلاطون تو همین فضا میاد میگه آقا مسل، میگه مسل در تمام افراد حضور داره اما یک تعالی واقعی داره، اون تعالیش منجر میشه که اینا سایه او باشن. با انواع تعابیر اینجوری بعدن فلسفه ما گفتن ظهور. میخوام اون حرف که داره میزنه چی میخواد بگه؟ ارسطو میگه نه تعالی نداره، بعد میگه کلیه طبیعی، آخر میگه کلیه طبیعی تعالی داره. خب تو ببین اشکال کابلستون رو بخونید، این کلیه طبیعی تو کجای عالم قرار گرفت؟ حالا من خواستم فقط اون دغدغه رو منتقل کنم. بله این مطلبی که یک بری که از شما دفاع کنم بگم، من یک سال با این استادمون سر کله زدم تا خودم قبول کردم اینا رو، برام انتظار نداشت شما الان قبول کنید، ولی میخوام بگم که جای فکر کردن جدی داره. خب حالا اصل بحثم میفهمید شما؟ خب همون میخوام اضافه شد یا نشد؟ نه نه نکته دقیقا همینه. نه نه دقت کن آقا، اینجور نکته خوبی گفت، دوستان دقت کنن. من تا اینجا با فلاسفه همراهی کردم، گفتم شما یه چیز پیدا کردی واقعا ویژگی مشترک داشتند، ویژگی مشترک تو این حیثی که شما داشتی بحث میکردی، همه اینا تشخص داشتند تو کلمه وجود، واقعا وجود مسابقه با تشخص، من این کاملا قبول دارم، و اینا هم همش تشخص داشتن، اما رفتی وارد وادی شدی که دیگه از این قسم نیست. فعلا من کلمه واقعیت رو دارم به کار میبرم به خاطر اینکه واقعیت معین نشده. اگه فردا واقعیتم میگه کسی اومد چهار چیز، یعنی من شما تو نمیتونی ابجکتیویتی تو غرب بگی، ابجکتیویتی کاملا میشه موجود مادی، چون اصلا منظور یعنی این کلمه معین شده. ما به وقت از این به بعد دیگه داریم استفاده اشاره ای میکنیم، چاره ای نداریم، زبانمون کم داره. حالا که زبانمون کم داشت داریم استفاده اشاره‌ای می‌کنیم، حواسمون باشه تو استفاده اشاره‌ای برهان پیاده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما مجبور شدی بگی زوج سفید، سفیدی زوجه، دیگه احکام فرده، ببخشید سفیدی فرده، دیگه احکام فرده در مقابل زوج رو روی سفیدی پیاده نکن. اگه شما اومدی گفتی وحدت وحدت لا به شرط مقسمی داریم، دیگه احکام وحدت لا به وحدت قسمی رو نمیتونید تو وحدت مقسمی پیاده کنید. منظور معلومه، یعنی اونجایی که شو تو فلسفه ما الا ماشاءالله این چیزا داریم، همه مفاهیم یه مقسمی هم گذاشتن براش. ما همیشه تو فلسفه گیر کردم آقا آخه مگه میشه قسم خود مقسم باشه؟ چقدر تو فلسفه داریم؟ منظور وجود خارجی اعم از وجود ذهنی وجود خارجیه، وجود وحدت اعم از وحدت و کثرته. بعد گفتن این قسمیه، نه بابا این استفاده اشاره ایه، الا ماشاءالله داریم، ذهن ما چاره جزئی نداره چون هنوز باز نکرده، هنوز فضا براش باز نشده، هنوز زمان پیدا نکرده. اگه شما زبانی پیدا میکردی میتونستید یک، ببینید شما تو اینجا چیکار کردید، یک اشتراک واقعی بین مجرد و جسم پیدا کردید. این اشتراک واقعی اجازه داد شما یک معنا رو احضار کنید تو اینجا با این لفظتون، و الان با این لفظ دارید همون معنا رو احضار میکنید، احکام و معنا رو تو اینجا پیاده میکنید. اما یه بار فعلا معنای احضار شده معینی نداری تو ذهنت، این داری میگی، مثل این تو این شما معنایی رو احضار نکردی، شما فقط داری ذهن رو هول میدی اونجا، ذهن رو بهش نشون میدی اون واقعیت رو، و واقعیت ما میابیم. وقتی من شو گفتم این نیست که چی نفهمید، میفهمید اینو، اما در این حال الان بخواهی این چیه، الان اون مثالی که قبلا میگفتم یه آمازونی میاد میگه این چیه، میگه مثلا یه هیولاست، مثلا ما هم میگیم میزه، یعنی این دیگه زبان ما داره اینو قالب گیریش میکنه. اما اینه که دیگه تو اینش که فرقی نکرد، یعنی هم او این رو به علم حصولی قبل زبانی فهمید، هم ما فهمیدیم. چی؟ چون ما با کلمه هستی اونس، حالا این بعدا روش بیشتر فکر کنید، چون با کلمه هستی اونس گرفتیم نمیتونیم از این فضا در بیاییم، این حل بشه به نظرم خیلی حلش. حالا من فقط نکته خواستم بگم، حالا اما حرفم اما داره این، اما این که ما یه فضا داریم، اعتبارات فضاشون واقعیت هم نیست، این اونجای سخت. ما خواستم بگم اولا حواستون باشه، واقعیت که ما داریم بحث میکنیم که تو علم و ادراک و اینا نیاز داریم، به نظر من اوسع از وجوده، یعنی شما نمیتونی با کلمه وجود چنگش بندازی. بر همین گاهی وقتا ما دعواهایی داریم میکنیم چون داریم سراغ واقع اوسع از وجودی با کلمه وجود میریم جلو، گیر کردیم داریم یعنی میخوام ببین تو واقعیت نزاع نداریم، هر جا ادراک واقع شد دیگه اختلافات برچیده میشه، منظورم اینا، یعنی شما ادراک واقعی دارید که اون ساعت وجود نیست، برای این با ادوات وجود نمیتونید حلش کنید، بلکه میشود اون رو حل کرد. این ثمره بحثم اینجور. اما نکته بحثم این است که یه ساعت دیگه داریم به اسم ساعت اعتباریات، ساعت اعتباریات از این ساعت بدتره، یعنی که ساعت اعتباریات واقعیت هم نداره، واقعیتش به جعل ماست. بعد یه بحث سنگینی بود تو همون وبلاگ اعتباریات هست، آخر گیج شدم، من که کاملا گیج شدم، آجای مومنم گفتش که من هنوز نجی نهایی نرسیدم. اعتبارات ببینید، شما یه ملکیت، خود ملکیت به معنی معقول ثانی فلسفیش دارم میگم، معقول ثانی فلسفی به نظر من، برای من دیگه واضح شده که وجود نداره، وجود نه که معدومه ها، واقعیت داره وجود نداره، معقول ثانی فلسفی مثل خود وجود، خود وجود مشکل شیخ اشراق این بود، میگه وجود که وجود نداره، وجود میگه وجود نداره، منظورش همین که من دارم میگم ها. وجود وجود نداره، او یه معنا داشت، اصلا معلومه، شما بحث شیخ اشراق بخونید معلومه منظورش از وجود وجود نداره این نیست، میگه ادراکی به اسم موجودون، کلمه موجودان فرق میکنه با کلمه اسب، اسب موجودون، اما موجودون نمیتونه بگی موجودون، اصلا منظورش اصلا ماهیت نیست، ماهیت هم نمیتونی، خود ماهیت هم نمیتونی بگی موجودون، علیت رو نمیتونی، میخواد بگه آقا ما بزا نداره، بگید بحث شو خواهید واقعا منظورش این بود، یعنی که الان بهش نسبت میدن. خب حالا حرف هم این است که بگید موجودون موجود این وجود داره، همین خود فلسفه ما هم پذیرفتن دیگه، میگن آقا کنهو فی غایت القفا، ما به ازا نداره وجود، خیلی حرف مهمیه، ما به ازا نداره وجود. بعد وقتی با اصالت وجود شروع میشه بس دیگری اتفاقی فلسفه خود بریم سراغ چیز. خب حالا نکته چیه؟ اما ملکیت میخوام بگم تو فضای واقعه اوس از وجود، ملکیت حقیقی رو دارم میگم، ملکیت من نسبت دستم، ملکیت من دقیق ترش ملکیت من نسبت افعال خودم، چون باز تو اینم یه مناقشه میکنن، اما تو اون دیگه قابل مناقشه نیست، معلومه ملکیت حقیقی دیگه، ملکیت من به صور ذهنی ام، این عین ملکیت منه، این ملکیت حقیقی است. اما از این ملکیت حقیقی میایم ملکیت اعتباری جعل میکنیم، یعنی الان واقعا این مال من نبوده، ذهن من مال من بوده، اما الان اعتبار میکنیم این میشه مال من، معلوم شد؟ حالا این هم یه ساحت مهمی از حوزه علوم انسانیه که ساحت کنش و اعتباراته. بعد تو ساحت اعتبارات اونه که دیگه کاملا ذهن قاطی میکنه که با هیچ اینا بحث بگیریم، این است که اعتبارات با اینکه به جعل ما پا در عالم میگذارن اما گویی واقعیت دارند. این گویی واقعیت دارن اونجاست که هنوز ذهن من گیجه توش. ببینید براتون بگم کجا خیلی اصول فقه اجایت خیلی خوبی نشون داده. من فقه هم میخوندیم از اون اوایل درس خوندم توی حوزه ها، یه مشکل داشتم که تام هم میگفتن که شارع نمیتونه اینو بگه. دیدید تو فقه چقدر داریم؟ نه حجت قطع نمیخوام بگم، تو بحث فقهی میگفتن اگر اینجوری شارع اینجا نمیتونه بگه. من میگم قال شارع گفت مثلا اگه قرار اینجوری اینجوری باشه فلان حکم شارع نمیتونه بگه. حالا چرا نمیتونه بگه؟ خب گفت. بگرم مثال پیدا کنم یادتون شما نمیاد که خیلی جاها بود میگفتن او شارع نمیتونه این یک حکمو بیاره، اگه این حکم آورده نمیتونه یک حکم بیاره. میگه خب چرا نمیتونه بره میاره؟ آه منش آوردم، چرا نمیتونه بیاره؟ بعد نه لازمه اون حرف، میگه اگه اینجا به نسخ میشه. مثلا نمیگفتن اگه آورد حرف قبلیشو نسخ کرده، بعضی وقتا تخصیص میدن میتونست بیاره، گاهی وقتا گفتن اینجا نمیتونه اینو بیاره، اگه آورد یک این حاجای خدا رحمت زنده است بنده خدا حفظش کنه، این برادر آقای مؤمن اخوی مؤمن ما این دور مکاسب بلوشی میخوندیم، بعد ایشون من میشونه گیم دادم چرا شاره نمیتونه بیاره. بعد گفت این که میگیم نمیتونه بیاره یعنی اگر آورد حرف قبلیشو نسخ کرده کنار گذاشته، نمیتونه این حرفو داشته باشه در عین حال، یعنی این اعتبارو بکنه در عین حال یک اعتبارم بکنه. این نکته خیلی مهم میشه. ببینید اعتبارات متناقض داریم این جلال خالقه ها. آخه اعتبار که دست ما بود، من قبلا تو مقالات قبلی اشکال گذاشتم گفتم فضای اعتبارات تناقض هم توش پیاده میشه، چون اعتبار که حوزه واقع نیست. ارتفاع نقیضین تو واقع مشکل داره، اجتماع نقیضین تو واقع. آقا من اعتبار میکنم شما فردا ساعت 10 بیاید و اعتبار میکنم شما ساعت 10 نیاید، و هر کی بیاد نمره کم میکنم تو اعتبار دوم، و هر کی نیاد نمره کم میکنم. اعتبار غیر حکیمانه است، اما اعتبار کردم نه الا مشکل تو کشور من اعتبار میکنن. شما قوانین مجلس دیگه پر از این اعتبارات، منظور معلومه. نه میخوام این اعتبار کردنش رخ میده ولو که شما میگه غیر حکیمانه است. غیر حکیمانه بودن غیر از این است که فعل رخ نده. از حکیم سر نمیزنه، این از حکیم سر نمیزنه یعنی محال نیست، ممکنه، اما چون حکیمه این کارو نمیکنه. تو بهش تو غیرش اصلا خیلی حتی قوانینمون با هم متعارض میشه. ببینیم ما چرا میگیم تعارض تساقط ها، میگیم چون شارع حکیمه تعارض نمیفرسته، اما تو فاز قانون اصلی قانون مجلس الا ماشاءالله تعارض ولم یست در تساقط ها، برای همین یه بار شور به این میگیرن یا به اون یکیش میگیرن. برید تو فاز قوانین رو پیدا میکنید. خب ببینید خب اونجا اما همین نکته، حالا این حرف اول دفاع کردم ردش میکنم، اما آیا واقعا ذهن ما چرا حکمت رو میگه غیر حکیمانه؟ این غیر حکیمانه شاخص معرفتی داره یا نداره؟ دارم حالا حرفی گفتم رد میکنم، یعنی آدم احساس میکنه امتناع تناقض تو اینجا هم پیاده میشود، به قول شو غلطه. یعنی حکمت این نیستش که هیچی به هیچی. آه حکمت از کجا در اومد؟ یعنی تو فضای اعتباریات گویی وقتی ما ایجاد کردیم از دست خودمون هم در میاد. این یه بحث آقای مفیدی گفتش گفت ریشش تو این برمیگرده که ایجاد تو فضای اعتباریات غیر از ایجاد تو فضای اشیای خارجی است. اینا میگم جایی که هنوز مسئله برای خودم حل شده نیست، فقط نکتهشو بگم. اون تو همون وبلاگ اگه رفتید نیا کنید یه بحث خلق طبیعت داریم. البته من اونجا که جمع بندی کردم هنوز این نمیدونستم، من یه طرفو گرفتم گفتم خلق طبیعت داریم، بعدا اینش گفتش که آقا بیا دور بحث کنیم سر این. من گفتم این هم میشود گفت، اون میشوده رو من به عنوان نتیجه گرفتم، به عنوان احتمال فقط گرفته. خلق طبیعت یعنی شما یه بار خلق فرد دارید، این خلق فرد یعنی ایجاد به معنی که ما داشته میگیم وجود دادن، اما حوزه اعتباریات حوزه موجودات یا حوزه طبایعه. یعنی ما طبیعت ملکیت داریم، البته هم حوزه طبایع هم حوزه وجودات. اینم حالا قاطی میکنید ها، اینجوری من دارم میگم خودم میفهمم چی دارم. بذارید یه نکته بگم. نه این اینو اونجا قبلا ما اونجا مفصل بحث کردیم، حلش هم کردم. ببینید اینا چیزی که گفتن تو علامه اصلا تفکیک نشده. تو خوبی بحث ما گفتم فقه اصول خیلی دست ما رو پر میکنه اینه. شما تو فضای فقه سه گونه حکم شرعی دارید. یه حکمیه بهش چیز سه گونه اعتبار دارید، ببخشید دو گونه حکم دارید سه گونه اعتبار. اون بره اینو من اونجا گفتم، من نوشتم دیگه آجا مفتی نگو بعد آجا گفت آره خوبه، نکته خوبیه، ولی من درآوردی کاملا. ببینید ما تو فضای علم و معرفت یه حوزه تصور داشتیم، یه حوزه تصدیق و یه دعوای سنگینی تو فلاسفه هست که کدوم از اینها اصالت داره. یه فضا این است که اصل رو تصور فضای سنتی ما ظاهرش اینه، یه فضای دیگه هستش که اصل معرفت تصدیقه، ظاهرن آیه مصباح اینا به این قائلن، باور صادق علمه، صرف تصور علم نیست. دعوا سنگینه. تو خود غربی هم دعوا شدیده. من دیدگاه خودم اینه که دوتاش علمه، دو گونه معرفت داریم. دوباره این میخوایم حد دوتاشو یک کاسه بکنیم به یکی برگردی نمیشه. من تا نکته بحث این میخوام یه استفاده دیگه بکنم تو فضای اعتبار کردن. گاهی وقتا اعتبار ما از جنس خلق طبیعت، اعتبار طبیعت، گاهی وقتا از جنس اعتبار حکمه. ببین شما یه بار ملکیت رو اعتبار میکنید در قبال ملکیت حقیقی، معلومه ملک خود ملکیت، مفهوم ملکیت، ملکیت اعتباری. گاهی وقتا ملکیت رو برای کتاب اعتبار میکنی و برای شراب عدمش رو اعتبار میکنید. ببین اینجا دو تا اعتبار شده توی این حکمه، یعنی یه ملکیت، خود ملکیت رو بردیم تو فضای اعتباریات، یه بار حالا این اعتباریه رو اعتبارش کردیم روی یکی شی که این شی میتونه حقیقی باشه میتونه اعتباری باشه. مثلا شما ملکیت رو پول، خود پول اعتباریه، اسکی بخصا پول امروز خیلی اعتباریان، معلومه دیگه. این شما کتاب واقعیه، لااقل مثلا این ساعته امر واقعیه، حالا به جای واقعی بخوام طلا بهتره مثالش، طلا ارزشش واقعیه، اما پول کاغذی ما هیچ ارزشی نداره، ارزش کاملا اعتباریه. یه بار این اعتبار کردیم، حالا یا ملکیت رو این اعتبار میکنیم یا عدم ملکیت رو این اعتبار میکنیم. این کارای پیچیده که ذهن راحت داره انجام میده که زندگی بکنیم. خب شارع سه گونه ملکی اعتبار داره. یه اعتبار اصل چیز، اینا وقت توی بحثای جامعه شناسی به شدت در بقول اینکه دارم میگم، فکر نکنید بحث بی خودی ها، بذارید یه مثال کاربردی جامعه شناسی بگم. شما اگه میخواهید جامعه ای رو تغییر بدید چاره ای ندارید مگر با اعتبارات. اصلا فضای تغییر دادن فضای اعتباراته. بعد اشتباه میکنیم، ما از اول میریم سراغ اعتبار حکم، اول داریم سراغ اعتبار طبیعت. اعتبار طبیعت یعنی چی؟ یعنی مثلا شارع اومده جعل کرده محرم و نامحرم، جعل کرده نجس طاهر. نجس و طاهر غیر از پاک و کثیفه، پاک و کثیف مفاهیم حقیقی هن. از پاک و کثیف مفهوم اعتبار گرفته نجس طاهر، با نجس طاهر فرهنگ سازی اجتماعی میکنه، یه کاری میکنه که شما خون رو تو رده بول قرار میدید. وقتی خون تو رده بول قرار گرفت، عرف جامعه از خون خوردن حالش به هم میخوره. اما اگه خون تو افق بول قرار نگرفت، یکی دوستان ما رفت تو کنیا میگفت این راهنمای ما سر نهار نیومد. بعد گفتیم کجا؟ گفت غذا که میخوره شما بفهمید حالتون من میخوره. گفتیم چی میخوره؟ گفت خون میخوره. یعنی چی خون میخوره؟ گفت اینجا دارن، گفت یه میله ای میزنن تو گردن اسب، خون تازه اسب میزنه تو گردن اسب، شاهرگ اسب یه جوری میزنن وارد هم هستن که بعد درش میارن طرف چی نشه خونریزی نکنه. حالا شاهرگ من گفتم، شاهرگ نمیدونم کجا، گفت میزنن تو گردن اسب میخورن، نهارش خونه، میره خون میخوره. گفت ها حالا ممکنه، میگفت این بنده خدا رفته خواهی مورد عینی فامیل ما رفته خودش میگفتش که ببین ما اصلا به ایرانی شاه بگی طرف خون خورد حالش به هم میخوره، در حالی که ببینید اما اگه بگی ادرار خورد اونم حالش به هم میخوره. ببینید چه فرقشه؟ یعنی ادرار که کثیفی عینی داره ها؟ چی خون خوردن؟ یا ادرار خوردن؟ ببینید شاره، ببینید شاره، من این استادم گفتش که اگه میخواید مسئله حجاب و گسترش بدید، به جای که روی باید و نباید هامانو بدید، رو محرم و نامحرم اون رو برید. شما کلمه محرم و نامحرم رو تو ادبیات جامعه پررنگ بکنید، حجاب از دلش در میاد. گفتم این فرهنگ سازی اثر داره و دین فرهنگ میگن دین فقط با ایستاده مسائل متضاد حل میکنه. کی گفته؟ دین معنا ایجاد میکنه، مفهوم از کار مهمی که آقا میکنه هر چند وقت یه بار یه کلمه میندازه، اعتباری میکنه، با این اعتبار فضا سازی میکنه. اونا هم نابود میکنن. اینا بله. خب منتها ببینید، ما یه بار اعتبار اینجاست، یه بار اعتبار حکمه، یه اعتبار دیگه داریم اعتبار فرده، خلق فرده. مثل چی؟ مثل اینکه الان اول ماه رمضونه، رؤیت هلال، حکم میکنه، نه که یه بار اثبات میکنی، دو تا شاهد میبینن اثبات میشود واقعیتی به اسم در ما. یه بار اثبات نمیشه الیوم استعمال توتون تنباکو حرامه. عمده اون جایی که برداشت خدا، این دیگه کاملا بحثی من در آوردی، به نظر من اینجا ساحت فتواست، اینجا ساحت حکم به اصطلاح اصولیش، فقهی اصولیش، یعنی اونجا که حاکم شرع حکم میکنه تو فرد حکم میکنه. بعد این نکته شیرش اینه که گفتم فضای اعتباری و واقعی چیه، تیف این نیستش که همواره فرد نیازمند حکمه. خیلی وقتا فرد رو تشخیص میدیم، یعنی ادراک میکنیم نه اعتبار کنیم. مثل اینکه الان ظهر شده، من میفهمم نماز ظهر بر من واجب شد و الان بعدم نماز ظهر بخونم، اما گاهی وقتا نیازمند حکم حاکمه. بعد دعوای رؤیت هلال این است، دعوایی که الان تو فقه هست، آیا رؤیت هلال از جنس حکم یا از جنس تشخیص مصداقه؟ اگه مسئله از جنس تشخیص مصداق شد، حکمران معنی آشتیستانی ظاهرا فتواش اینه، معنی نداره مرجع تقلید و غیر مرجع تقلید حکم بکنه اگه جنس مسئله داریم میگیم، و اگه جنسش حکم شد یه فضای دیگه میشه. بعد آیا ما میتونیم الان چالش برانگیزه بخوام برای معرفتی، میتونیم مطالبی داشته باشیم که جنسش هم تشخیص باشه هم حکم؟ تلقی عرفی امروز ما از رؤیت هلال اینه، تلقی فقهای فعلی، یعنی هم تشخیصیه هم در اینا حکمیه. بعد این چه جور واقعیتی میشه؟ اصل شدنی ها، نمیخوام بگم به این دلیل میشه اون حرفو رد کرد، ولی ما داریم تو فضایی که هر دو تاش با هم دیگه پیاده بشه. من چی می‌خواستم بگم؟ می‌خواستم بگم ببینید، حالا ما یه ساحتی داریم تو فضای معرفت، یه ساحتی داریم ادراکات حقیقی واقعی، یعنی واقعیتو که داشته بودم، که ما تو فضای ادراکات واقعی میتونیم برهان بیاریم. اشتباه میکنن که برهانو فقط تو فضای وجود پیادهش میکنن، مثل ماتریالیست که اشتباه میکنن برهانو فقط تو فضای تجربه پیادهش میکنن، حس پیادهش میکنن. یه ساحت برهانه که هر ساحتی که شما با ادراک واقعی دارید، یه ساحت اعتباره. تو ساحت اعتبار چی داریم؟ علامه به وضوح میگه برهان نداریم. من به نظرم میرسه که اصلا نمیشه به این راحتی گفت برهان نداریم، یعنی یه جاهایی رو که آی متحری گفتم اومد دفاع کرده، آی متحری میگه هر جا اعتبار شما روی فضای واقع بود که واقعشو به هر عرف عقلا بدی این اعتبار رو میکنه، اینجا برهان داریم، میشه حسن و عقلی. می حسن و عقلی ساعتش کجاست؟ بلکه حالا جای سنگین بحثه، آیا تو این بحثی که ما کردیم حس و عقلی واقعیت داره یا اعتباریه؟ این دو تا حرفا تو فضای علامه اینا چون اصلا وجودیان اعتباریه، اما واقعا دروغگویی بد نیست، واقعا راستگویی خوب نیست، می همه میفهمیم واقعا خوبه ها، چون اونجا گیر فلسفی داریم نتونستیم حلش کنیم، میگیم این اعتباریه. اما حالا ما کجا اعتبار میکنه؟ شارع کجا میاد اعتبار میکنه؟ شارع و نه زندگی اجتماعی کجا اعتبار میکنه؟ ببینید این نکته ظریفیه، من توی نقد این آقای فنایی هم توی این بچه دکتر داشتم اونجا مطرحش کردم، خیلی مهمه توی تشخیص احکام. آقای فنایی توی کتاب اخلاق دین شناسی و دین در ترازی اخلاقش میاد میگه آقا شما مگه نمیگه حس و عقلی مقدم است بر همه چیز؟ دیدگاهشیه حس و عقلی مقدمه دیگه، پس فقه مقید است به اخلاق، اخلاقم حس و عقلی مقدمه بر دینداریه، پس اخلاق اصیلم اخلاق سکولاره چون قبل از دینه. برای همین ما باید تمام احکام فقهی رو مقید کنیم به اخلاق سکولار. از این بهتر شوری توی از سکولار استفاده کنیم. این کل کتاب شالودش اینه. من اونجا چند تا نقد کردم، یکی نقدای من اونجا اینه، میگم ببینید اشتباهی که آقای چیز کرده این است که فضای اعتبار رو در نظر نگرفته و این اشتباه کرده. ما یه حوزه‌ای داریم، حوزه حسن و عقلی، که حوزه حسن و عقلی ادراکه نه اعتبار، یعنی ما به ازا داره، واقع داره، ما به ازا یعنی واقع، و شما درک میکنی و حکم میکنی و حکمیست که به عرف و عقل عرضه بشه عقلا از آن میکنن به عنوان امر واقع. اما علاوه بر این ما اعتبار هم داریم و عمده فقه اعتباراته نه ادراکات. هر جا ادراکه میشه حکم ارشادی، اما اعتبارات، حالا چه اعتبار چرا نیاز داریم؟ به خاطر اینکه این نکته دقیقی تو بحث فقهای ما از میگم علوم اجتماعی حل کنید به سراغ فقه اصول، میگم شواهد فقه اصول دارم میارم براتون. میگن که آقا جون حکم شارع اعتبار شارع حاصل کسر و انکسار مصالح و مفاسده. چه جمله رو میگن؟ کسر و انکسار مصالح و مفاسده یعنی چی؟ یعنی تو متن واقع وجودی که ما داریم توش زندگی میکنیم، حوزه تشخصات، حوزه فعلیت ها، اون مصالح و مفاسد کلیه که از جنس تبایعند، وقتی میخواد تو ساحت اجرا پیاده بشه دائما با هم تزاحمات دارند. تو فضای تزاحمات گاهی وقتا تزاحم توی شخص، گاهی وقتا تزاحم تو کلیاته. کسر و انکسار مصالح و مفاسد یعنی جعل میکند حکم حرمت رو برای شراب. میگه فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، هم حسن دارد واقعا هم عیب دارد واقعا. در مجموع حسن و عیبهاش خروجیش میشه چی؟ میشه حرمت، ملکیت، بی یقولون نمر بی اومس و ربا و احل الله البی و هر نمر ربا. ما یه اعتباری داریم به اسم بی، یه اعتباری دیگه داریم به اسم ربا. هر اعتباری یه سلسله محاسن و معایب عینی دارد. مجموع محاسن و معایب اینو میذاریم احل الله، مجموع محاسن و معایب اینو میذاریم حرم الله. اعتباره، نه اعتبار یعنی چی؟ مفهوم اعتبار نه، حسن قب خوده، یعنی حسن قب ملاحظه نفس الامری شخص بذاری تو فضای چیز بیام، فضای ادراکات دیگه بیام. یه بار شما میگی آقا انسان حیوان است، میگی چهار زوج است، اینجا داری در باره خود نفس الامر حرف میزنی بدون لحاظهای دیگر. یه بار میاد الان من و شما به هم میخوریم، یه امر حادثالسی تحلیل میکنه برخورد من و شما رو با هم دیگه. یعنی یه بار شما این واقع است و نفس خودش، یه بار درگیریه دو تا طبیعت است توی فرد. وقت درگیری دو طبیعت تو یه طبیعت، گاهی درگیری دو طبیعت است یه فرد. شلم شروع باییه. دارید من سه چهار تا حالتشو بگم. بعد جالبیش این است که ذهن ما همه اینا رو به وضوح میفهمه، تحلیل میکنه، میره جلو. بعد شارم رو اینا اومده شریعت رو بنا کرده. بعد امروزه اصلا اون که اینا رو آدم بفهمه میفهمه اون جمله‌ای که میگفتن که انسان پیچیده است خدا باید درش قانون بذاره یعنی چی. ببین حالا دوستا مثال بزنم. ببینید یه بار شما راستگویی دارید، دروغگویی. اینجا جز فضاهایی بود که من گفتم حسن واقعی دارد، اینم قبح واقعی دارد. ها نه واقعیه، برای همین پس همین که گفتم اشکال مهمیه که شما گفتید. ببینید آقای دکتر سروش میاد میگه که جون اخلاق مطلق نداریم، یک مقاله داره اخلاق خدایان، میگه اخلاق مطلق نداریم. چرا؟ چون شما رو هر عناوین اخلاقی دو دست است، یکی مثل راستگویی، دروغگویی، قتل نفس اینا، یکی هم عدالت و ظلمه. میگه تو دسته اول هر کدوم رو روش دست بذاری من به شما مورد میارم، خود شما اعتراف میکنی که این کار نباید کنی. دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز، قتل، قصاص، فعل قصاص، حیات و یا اول الالباب. معلومه منظورم؟ هر کدوم از این عناوین اولیه رو به معنا بذاری جلوت، یه مورد میشه پیدا کرد که این عنوان نباید انجام شود. میریم سراغ عدالت و ظلم. میگه عدالت و ظلم دو تا عنوان ثانویه است که به هیچ دردی نمیخوره. آقای سروش میگه چرا؟ میگه چون انوشیروانم میگه من عادلم. میگه هیچ کس رو تو عالم پیدا نمی‌کنی بگه من کاری کردم ظلمه. در همین این عنوانا بی محتواست، اینا بی محتواست. اینا که محتوا داره کلیت نداره، برای همین اخلاق مطلق نداریم. این خلاصه مقاله اخلاق خدایانه. اصله میگه اصله چیه؟ نه ما اصله یعنی چی؟ میگه مفاد نداره. شما هر جا این میگه عدالت اینه، اونم میگه عدالت اون یکی، اختلافیش میاد مثل اون راستگویی اینا نیست، محتوا نداره از خودش. حالا بذارید من مطلبش حل کنم. اون یه بحث پیچیده داره، من سر همینجا مسئله حل میکنم. این فعلا عدالت ظلم بمونه تو طلب شما، سر خود اونجا. اشتباه آقای سروش این است که اتفاقا تمام اینا مطلقند، یعنی راستگویی الا ولابد خوب است. این دعوایی که تو اصولین ما هم دعواش سنگینه ها، غالبا هم طرف آقای سروشن. ولی الان من توضیح میدم ببین واقعا حق با سروش یا حق با مخالفین اینه. فکر کنم آقای شاهرودی هم مدرس بوده، فکر کنم ایشون هم موضوع آقای سروش گیره ولازه مبنای تحلیلی فکر میکنم شاید ایشون بود یا کس دیگه بود. ببینید من میگم که آقا تمام اخلاقیات مطلقن، اشتباه شما این است که بین عنوان و معنون خلط کردید. عنوان راستگویی هیچ وقت بد نیست، عنوان دروغگویی توی شرایط خوب نیست، اما گاهی وقتا ما تزاحم داریم. تو مقام تزاحم دو تا عنوان روی معنون ترگیر میشن. شما یه عنوان داری راستگویی، یه عنوان داری قتل نفس. این دو تا عنوان قتل نفس مقابلش چیه؟ نجات نفس یا نکشتن نفس. مقابلش راستگویی دروغگویی نیست، اون خوبه اون یکی بده. اما این دو تا عنوان جمع میشن روی فعل الان من. الان فعل من هم مصداق قتل نفسه هم مصداق راستگوییه. اینجا اهم و مهم پیش بیاد. اهم و مهم یعنی چی؟ یعنی تو ساحت عناوین متکثر که تو مصداق واحد جمع شدن باید ترجیح بدی. وقتی ترجیح دادی عنوان مهم رو کنار میذاری، نه اینکه عنوان مهم هم هست. این خیلی مهمه ها. دارید مثالشو بزنم. من مثالی که میزدم این بود، یعنی میگفتم که به جای قتل نفس و اینا که مقدار سنگین‌تر از مثال فقهی میزنم ساده تر باشه. آقا جون تیه خونه بغل یه خانومی هست آتیش گرفته تو آپارتمان، فعلا تا آتیش نشانی بهش برسه این سوخته. شما هم علم داری به این مسئله، چیکار بکنی؟ سه حالت داره. یه حالت این که آقا هم فعال هم تماشا. دوم این که آقا یه عمری منتظر بودیم بریم ایشون رو زیارت کنیم، الان توفیق شد به خاطر خدا پا میشیم میریم زیارت ایشون. سوم که نه، من فقط میرم نجات نفس محترمه میدم. منظورم معلومه دیگه، دو تا دیگه. ببین به وضوح میفهمیم که دو تا اولش گناه داره. یعنی اگه کسی میخواد فعل اخلاقی انجام بده فقط نجات نفس محترمه باشه، نه اون یکی اصلا در کنارش باشه نه اصلا مطرح باشه. عین اینه. اگه بین قتل نفس و دروغگویی تزاحم شد، اگه شما بگید آقا جون ما یه عمر دلمون خواست دروغ بگیم فرصت نمیشد، حالا دق دلمون رو خالی میکنیم، گناهه. دروغگویی، عنوان دروغگویی نباید تو فعل شما مداخله کنه. شما این عنوان از فعل حذفش میکنید، فعل رو انجام میدید. برای همین عنوان دروغگویی همینجا هم حرامه. حالا فعلا میخوام مطلب رو برای نتیجه گرفتن بگم. برای همین است که عناوین مطلقه. عناوین وقتی مطلق شد کار داره. منتها حالا این نکته بحث هم بود، اینجا درگیریه، دو تا عنوان است در شخص. اما اعتباریات کجاست؟ اعتباریات درگیریه، دو تا عنوان است در نوع. یعنی ساحتی که نیاز به اعتباریات داریم، کسر و انکسار مصالح و مفاسد. ببین اینجا هم کسر و انکسار مصالح و مفاسد کردید، یه فعلی گفتی بکن. اونجا کسر و انکسار مصالح و مفاسد میکنید، میگید در مجموع شراب این معایب را دارد به نحو کلیه، این مزار را دارد به نحو کلیه. یعنی با این تبایع مرتبط است، با این تبایع مرتبط است. تو کسر و انکسار این شما جعل جدید میکنید. تو این جعل جدید شما حرمت رو روی این جعل میکنید. نباید اعتباری رو از نباید حقیقی اخلاقی میگیری میای روی اینجاست بیادش میکنی. برای همین ما یه ساحت داریم اعتباریات تو فضای حکم و کار اصل شارع اینه. کار اصلی اشاره اینه که اینجا میشه ساعت فتوا، اینجا میشه ساعت حکم بحث ولایت. اگه اینو بفهمیم به راحتی میفهمیم آقا مرجع تقلید منطقا غیر از ولی فقیه. ما گفتم یکی از نقطه ضعف های حوزه هم این است که ما فقه و اصولمون تو فضای فقه استنباط فتوا خیلی پیشرفت کرده، چون هیچ وقت حکومت دستش نبوده، حاکم شهر همون مفتیه بوده همواره، برای همین استنباط حکمو بر عهده او واگذار کرده. در حالی که استنباط حکم به این معنی که گفتم مکانیسم داره، اگر این مکانیسمش حوزه بره توش جلو خیلی از دعواهای آقایون با آقا قابل بحث علمیه. یعنی آقا الان برجام باشد یا نباشد این حکم دیگه، این باشد یا نباشد مبادی استنباط داره یا نداره. تونستم منظورم برسونم؟ دوستان میگن فقه حکومتی، گفتم فقه حکومتی یعنی این. یعنی شما بید مکانیسم استنباط حکم تو شریعت مکانیسم دارد یا نه؟ اگه مکانیسم دارد چه جوریه؟ کجا فقهای ما بحثو کردن و بعد وقتی هر چی به حکومت نزدیک شدن بحثا سنگین تر شده؟ اونجایی که ما خیلی حکم داشتیم قاضیه، قاضی حکم میکنه، بعد تو حکم قاضی یه مقدار از این بحثا شما میبینید. بعد از بحث خیلی شیرین تو اینجا من فقط مثال بزنم، این است که علم قاضی، ببینید یه زمان بس نامنقح بوده، میگفتن علم قاضی تموم میکنه کارو. در عرض مطالب دیگه ما آقای علی دوست یه بار بحث میکرد از قول آقای میرزا جواد آقای تبریزی، نقل میکرد که ایشون بحث علم قاضی رو تو حدود قبول نمی کرد و ادله میاد به نظر خیلی نکته قشنگه. یعنی آیا قاضی اگر خودش دید عمل رو میتونه حکم بده به زنا یا باید چهار شاهد عادل بیاد؟ بشون که آقا شارع به ما گفته اثبات زنا نیازمند چهار شاهد عادله، اینجا علم قاضی مشکل حل نمیکنه تو حدود. این خیلی به نظر نکته مهمی ها. یعنی چرا؟ چون شارع هدفش اجرای حد نبوده، شارع هدفش عدم شیوع فاحشه بوده. مثلا بحث جای دیگه برمیگرده، فهم اینا همش مرتهای مصداقیه. اینا چه رفتی بحثای ما داره؟ البته بگم حالا بقیه بحثم یه جلسه داریم میرم سراغ جامعه اونجا واضح‌تر میشه. میخوام بگم ببینید ما ساحت‌های واقع رو از هم جدا بکنیم، حالا بریم با غربیا بحث کنیم. تو که میگی که اینا برساختن، نکنه منظورت مجرده؟ نکنه منظورت، یعنی منظورت مجرداته؟ منظورت واقع اوسع از وجوده؟ منظورت اعتبار خلق طبیعته؟ منظورت اعتبار حکمه؟ منظورت اعتبار فرده؟ به چقدر ساعتای مختلف داریم؟ نه هر کدومش هم همیش داره تو بحث با هم قاطی میشه. برای همین وقتی میرین سراغ جامعه، گفت آقا بحثی که من تو بحث جامعه زیاد همین خلط رخ میده، آقا جامعه اصالت داره یا نه؟ آیا جامعه اصالت داره تلازم داره با اینکه قوانین جامعه اصالت دارند یا نه؟ یعنی شما میتونی قائل بشی جامعه اصالت داره، قوانینش اعتباریه. حتی میشه قائل شد جامعه اعتباریه، قوانین واقعی داره. فرضهایی میشه در نظر گرفت. اون وقت شما بخوای بری وقتی ما سراغ میگه آقا میگن برساخت، ما میترسیدیم که همه چی برساخت بشه. همه چی برساخت، ببین برساخت که یه جمله گفتن اونجا، بگی چقدر وادی ما داریم به ازاش. بر هر وادی باید مستقلا بحث کنیم. این نکته مهم ما توی بحث واقعیت ان شاءالله جلسه بعد میریم سراغ جامعه. یه مقدار سر جامعه. حکم فردی دیگه. ببینید اینجا که حکم حاکم شرع رو دارن میگن، میگه الان استعمال توتون تنباکو حرامه. یعنی ببین اینجا شارع فتوا میده، یعنی کار مفتی ادراک اعتبار شارع است. اما یه بار هستش که میگه حاکم حکم میده، دوباره حکم حاکم هم دوباره تو بحث جالبه. گاهی وقتا حکم حاکم از جنس تشخیص دوباره مصداق شارع تشخیص میده. این دوباره تو بحث ما خلط شده، نه همش این نیست. مثال خوب سوالی بودش. ببینید دوباره بحث اینو جدا کنیم. حکم حاکم گاهی وقتا تشخیص کلی، یعنی فرد آن کلیه. چرا گفتیم حکم حاکم لازمه؟ با خاطر اینکه هرج و مرج پیش نیاد. میگیم یک نفر باید حکم بده نه همگان، برای همین توی اجرای حدود تشخیص مصداق میده. مثلا فتوای آقای میرزا جوادای تبریزی تشخیص مصداق میده، فقط فقیه باید بشه که هر کسی هرکی به هرکی نشه. اما گاهی وقتا از جنس جعل فرده، مثل علیام استعمال توتون تنباکو حرامه. نه توتون تنباکو حکم شارع حلال بوده. خب دیگه اما توش همین دارم میگم. شما میتونی آخه این دعوایی که دارن تو ولایت فقیه همینه دیگه. میگن حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال ابدا الی یوم القیامه، حرامش هم حرام ابدا الی یوم القیامه. شما چه حقی داری حلال ابدی رو حرامش کنی؟ آقای چیز میگه علیام استعمال تو حرام است. تضاهم میگه که انجام نده یا میگه حرام است. خیلی فرق بین دو تا. میدونم این رو کی این نه این میخوام نکتهش این است که این داره یعنی شما میخواد بگید فقط تو تضاهم رو داره تشخیص میده، تشخیص تضاهم است که یعنی از این جنسه. حالا فکر کنم من بهش نه به سوال بهتر الان بجنگیم یا صلح کنیم، این جزء اختیارات حاکمه. مصالحو میسنجه. ببین نکته اینه که کسر و انکسار مصالح توسط فقیه داره انجام میشه دیگه، نه توسط شارع. اگه شما بگو ببین تو فضای فرقش اینه، تو فضای تضاهمات اینجوری شارع برای شما حرف داره. یعنی شما این که قتل نفس اهمه یا راستگویی همه باز به شارع مراجعه میکنی، شارع به شما فرمول میده. برای همین تو اینجا نمیگه حکم حاکم شرع نیازه تشخیص این، اما یه جایی هستش که اصلا تشخیص این فقیه مساله رو باید حلش کنه. او باید کسر و انکسار کنه مساله و مفاسد شارع رو. یعنی باید خود شارع حرف نزده. اما نه فرقش اینه، تو اینجا اهم مطلق داریم اما تو اینجا اهم مطلق نداریم. نزد شارع نه جنگ اهم مطلقه نه صلح اهم مطلقه. خواهم دیگه همین دارم میگم کسر و انکسار، یعنی همین دیگه. یعنی این عنوان رو تو این مجموعه حالا این من خوبه شما گفتید نکتهش جای فکر کردن داره، ولی حالا فعلا تونستم. ظاهرا اون مقدار که من میدونم دعوایی که فقها ها تو بحث ولایت فقیه دارن که ولایت فقیه غیر از استنباط حکمه، مدعاشون که لااقل اینه که میگن آقا جون ما طلاق رو توی تو اجرا میکنیم. مثال معروف دعوای صاحب جواهر ظاهرا با یکی از چیزا گفته که تو ولایت فقیه قبول داری، شهید نشدید تو این علمای نجف که یکشون گفتن صاحب جواهر بوده، ظاهرا یکی از مخالفینشون بوده که بحث ولایت فقیه قائل بودن، میگه که چیزه، میگه تو میگی فقیه چیزه یعنی ولایت داره، میگه آره، میگه پس من الان طلاق توی تو زن رو اجرا کردم. من ایشون هم میگه کی گفته تو فقیه داری، ولی واقعی تاریخیه. یعنی ببین طلاق یعنی میخوام بگه من تشخیص میدم، نرفتم دوز دوابت، من تشخیص میدم طلاق شما بدید. یعنی اعتبار دارم میکنم، اعتبار طلاق رو شوهر میتونه انجام بده، اعتبار قاضی داره وارد میشه. ادبیات چینه ولی که ممکنه ما بحث کنیم بگیم آقا همینا جزء مثلا تشخیص. آقا با سلام علیکم و رحمت الله، ببخشید چی؟ آقا جلسه بعد چی شد آخرش؟ شب پیش